أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. والصلاة على آله التوفئي جيشاتل اباطیل و دامغی سولاتیل اذانیل. امروز انشاءالله سه حکمت دیگر رو میخوانیم، 466 و 467 و 468. اما کلمه قطار 466 و قال علیه السلام مل مجاهد و شهید فی سبیل الله به اعظم اجرن من منقدر و عف لکاد الافیف ان یکون ملکن من الملائکه. مجاهدی که در راه خدا شهید بشود اجرش بالاتر از کسی نیست که بتواند و عفیف بماند. به زودی عفیف ملکی از ملائک خواهد بود. خب یک جهاد اصغر داریم و یک جهاد اکبر داریم. مجاهد فی سبیل الله که در اون راه هم شهید می شود اون جهاد اصغر کرده است، ولی اون که می خواهد عفیف بماند عمری را در همه جا، اون جهاد اکبر است. در یکی از جنگ ها که در زمان حضرت رسول مسلمین شرکت کردن، وقتی برگشتن حضرت رسول فرمودن که مرحبا به قوم قذب الجهاد الاصغر، آفرین به شما که جهاد اصغر را رد کردید و بقیه علیهم الجهاد الاکبر، جهاد اکبر باقی مونده است. گفتن پس جهاد اکبر دیگه چیه؟ فرمود جهاد با نفس. یه توضیح مختصری اینجا بدم. اونهایی که در جبه های جنگ جهاد میکنند، در اون لحظه که جهاد میکنند هم اصغر از هم اکبر است. اینو داشته باشید، اینطور نیست که فقط جهاد اصغر تنها باشه، هم اکبر از هم اصغر است. ولی علت این که اون جهاد را اصغر میگوید یعنی که زمانش کم است و مکانش محدود است، به این دلیل است. یک جنگ مگر چقدر طول میکشد؟ مگه در کجاها است؟ ولی انسانی که میخواد با هوا و هوس مبارزه کند، عفیف بماند، تمام عمر همه جا، اینی که میشه جهاد اکبر. عفت گرچه معنایی که به ذهن میاد به نظر میاد فقط عفت های شهوانی باشد، ولی نه، عام است. قرآن عفت برای پولدارا میگوید، عفت برای بی پولا میگوید، عفت برای مجردا میگوید. یحسب و همال جاهل و اغنیا من التعفف، عفت بی پول ها. من کان غنیا فلیستعفف، عفت پولدارها. ولی از تعفف الذین لا یجدون نکاحا، عفت مجردها. پس عفت یک معنای عام می دارد، عفت پولداری و بیپولی و عفت شهوانی، اینا همه رو می گیرد. اگر انسان وقتی که قدرت دارد پول دارد خودشو گم نکرد، وقتی که پول ندارد فقیر بود خودشو گم نکرد، وقتی که علی مسائل ناموسی و شهوانی رعایت کرد، این اوج میگیرد. نکاد الافیف یکون ملکن من الملائکه، به زودی افیف ملک از ملائک خواهد بود. ملک مفصل بحث هایی در روایات هست در رابطه با ملک، مقصد در نهج البلاغه هم زیاد در رابطه با ملک سخن است. قبلا گفتیم ملک مذکر مؤنث ندارد، ملک تناسل ندارد، اینجوری سی ازدواج کنند و نسلشون زیاد بشنند. ملک خوراکی و نوشیدنی ندارد، سبک خاصیه. خب ببینید، ما میخوام ببینیم ملک بالاتره یا انسان. همین سؤال رو از امام صادق پرسیدن که ملک بالاتره یا انسان. الملائکه تو افضل ام بنو آدم؟ بعد امام صادق فرمودن بذار جواب تو از زبان علی علیه السلام بدهم، که حضرت علیه السلام فرمود ملائک عقل بدون شهوت دارند، حیوانات شهوت بدون عقل دارند، انسان عقل و شهوت با هم دارد. بعد فرمودن ببینید اگر انسان با این که شهوت دارد اسیر شهوت نشه، دنبال عقلش بره، حتما از ملائک بالاتر است، چون با این که مانع داشت ملکوتی شد. و اگر که این انسان دنبال شهوات برود، با این که عقل دارد، حتما از حیوان باز پستر است، به خاطر این که حیوان عقل نداره که دنبال شهوات میره، ولی این با این که عقل داره دنبال شهوات رفت. در هر صورت پس نمیشه گفت همینطوری که انسان از ملک برتر است تا که کدام انسان باشد. بله، بعضی انسان ها از ملائک بالاترند. سوال دیگر این که آیا می شود ملک را دید و با ملائک می شود ارتباط داشت؟ شما نهج البلاغه را ببینید، نگاه کنید ببینید چی میگه اونجا در خطبه 197 دارد که وقتی حضرت رسول جانش رفت، ان رأسه علی صدری، سرش رو بر سینه گرفته بودم، لقد سالت نفسه فی کفی، روح حضرت از لابلای انگشتان من خارج شد. بعضی هم میگن خونی مثلا از دهنش خارج شد، حالا نفس یعنی روح هست، ملی خون نیست. فمرر تا علاوشی، من این روح را به صورتم کشیدم، یعنی با روح ارتباط دارد. لقد ولیت غسله، مسئولیت غسل حضرت رو به عهده گرفتم، والملائکه اعوانی، ملائک یار من بودند، در و دیوار گریه می کردن، ملعونیه بد ملعونیه روش، گروه گروه ملک می آمدن می رفتن، ما فارغت سمعی حیلمتون منهم، دائما گوشم صدای ملک می شنید، یسلون علی حتی وارینا فی ذریه، که صلوات بر حضرت می فرستادن تا که دفنش کردم. خب پس حضرت علی اصلا می دیده، می شنیده صحبتشونه. روایاتی داریم که انبیا ارسا می دارند، انبیا پنج نوع هستند، یک نوعی است از نظر وحیگیری، منها من یسمع و صوت مثل صوت سلسله، بعضیا صدایی مثل صدای زنجیر می شنوند، فیعلم ما اونیه به، مقصود را می فهمند، در بعضی روایات دارد صدای زنجیر داخل تشت اینطوری می شنوند و می فهمند یعنی چی. من هم من یونب فی منامه، بعضی ها را در خواب به اونها حرف میزنن میفهمن. من هم من یعاین، بعضی ملک میبینند. من هم من یونکت فی قلبه، بعضی ها هم چی در قلبشون مطلب فرو میزد، و یوقر فی اذنه، به گوششون گفته میشود. در هر صورت پس انبیا ائمه ملک رو میدیدند. خب پس شدنیست، میشه دید ملک را، اما چه کنیم؟ چجوری میشه دید؟ در خطبه یک این رو دارد، مضروبتون بینهم و بین من دونهم حجب العزه و استار القدره. این اسراری در اینجا هست. من اینجا عرض بکنم که فاصله ما با ملک فاصله زمان و مکان نیست، حجاب است. حجاب برود کنار ما میبینیم. اگر بخواهیم ملک ببینیم، البته این راهش این است، من از کارم میخواد تصفیه این حجه خودش. خب آیا میشود ملک دید؟ به استناد این سخن و به تاریخ هایی که گفته شده است میشود ملک دید. مضروبتون بین هم بین من دونه هم حجب العزه، کسانی که پایین تر از ملک باشن ملک نمیبینند. چرا؟ چون حجابی از عزت دارن. ملک عزیز است، این آقایون دنبال ذلت رفتن، عزت خود منو باید حفظ کن. ملک موجودی است با عزت، انسان‌های ذلت پذیر رو چه به این مسیر. و استار القدره، بس اقتدارهای ملکوتی لازم است. من در توضیح همین اجمالا عرض بکنم که حضرت رسول فرمود از جبرائیل پرسیدم اون آسمان‌ها توکل رو چطور معنا می‌کنند؟ بعد جبرائیل گفتن اون آسمان‌ها میگن توکل العلم بان الخلق لا یضر ولا یعنی فعلا یوتی ولا یمنه ولی اسم مخلوقی. آقا غیر از خدا بقیه کاری نیستن، این مخلوق چیزی نمیده، چیزی نمیگیرد، ضرر و سودی ندارد، مایوس باشید. این معنی تفکر. و به ابوذر فرمودن، ابوذر ان سرک ان تکون اغبر ناس و توکل الله، میخواهی از همه قوی تر باشی توکل داشته باش. یعنی به مردم کاری نداشته باش، مردم کاری نیستند. خب حجابیست بین ما و ملک، حجاب عزت، حجاب قدرت. ذلت پذیر باشیم مالش به دیدن ملک، توکل نداشته باشیم و دنبال زید و عمرو را بیفتیم، عوض توکل توسل به اینوان داشته باشیم دیگه مالش به ملکوتی شده که در اینجا مشخص می شود. و دیگر عفت، دکاد العفیف ان یکون ملکن من الملائکه، که همین الان گفتیم. پس چی شد؟ عزت، توکل، عفت و دیگر تواضع. با تواضع رو حفظ کرد. تواضع اگر حفظ نشود، در خطبه قاصه دارد که ابلیس با ملائک بود، تکبر کرد ساقط شد افتاد پایین. همین که تکبر کنیم یه ملکوتی نمیتونیم باشیم. خب در توضیح همینجا بگم، آمد شخصی به نام عمران ابن حسین نزد حضرت رسول صلی الله علیه، گفت ای رسول خدا، مردان زیبا صورت و معطر می آمدن با من دیدار داشتن، مشابهشون رو ندیده بودم، حالا مدتیست نمی آیند. ثم من قطعو یا رسول الله، این رجالن کانو یعتوننی لم اره احسن وجوهن ولا اطیب ارواحن منهم ثم من قطعو، حالا نمی آیند. حضرت فرمود اصابک جرحون فکنت تکتمه، تو در راه خدا مجروح شده بودی، کتمان کرده بودی؟ فقال اجل، گفت بله. فرمودن ثم اظهرته، بعدن اظهار کردی؟ قال اجل، گفت بله. خب داشتن تعریف میکردن از جنگشون، گفتن خب منم بگم، وسوسه شدم گفتم. فرمودن اما لو اغم تعلا کتمانه لزارت کل ملائکه تو الان تموج، اگر نمی گفتی این اینا ملک بودن، تا روز مرگت به دیدنت باید می آمدن. چی شده این مسئله؟ چون وقت در از خودش تعریف کنه ساقط می شده، سقوط میاره، عجب آورده بر خودش. پس بنابراین راه هایی که در نهج البلاغه است برای اینکه انسان ملکوتی بشه، ملائک ببیند، عزت است، ذلت پذیر نباشیم، قدرت به معنی توکل است، به مردم کاری نداشته باشیم، تواضع است، عفت است، اینها باشد، بعد انسان ارتباطاتی براش ایجاد می شود. پس مقصر ما خودمون هستیم، فاصله ای در کار نیست، فاصله همین حجاب است. حجاب راه توی حافظ از میان برخیز، خوشا کسی که در این راه بی حجاب رود. حکمت بعدی 467، و قال علیه السلام القناعت و مال لا ینفد، قناعت مالیست که تمام نمی شود. جالبه که بدونید این همین عبارت القناعت و مال لا ینفد 3 بار در کلمات رسال تکرار شده است. شاید سید رضی یادش نبوده که قبلا هی تکرار میکرده است. کلمه رسال 54 این همین عبارت است. قسمتی از کلمه رسال 341 هم این همین عبارت است و الان هم 467. ولی خب مطالبی رو که ما در اونجا گفتیم تکرار نمیکنیم، مطالبی دیگر میگیم. این القناعت و مال لا ینفد، بعضی گفتن که این تشبیه هست، این استعاره است. مال قناعت تشبیه به مالی شده که انسان را بی نیاز میکنه و تمام نمیشود. بعضی آقای میگن آقا این استعاره نیست، این تشبیه هست. من توضیح بدم براتون. در تشبیه مشبه و مشبه به با هم میآید. یه زیدون که الاسد فش شجاعه که در این مثال بچه شبه و اداد تشبیه هم آمده است، ارکان چارگانی تشبیه آمده است. ولی در گاهی هم البته در تشبیه بچه شبه را یا که اداد تشبیه را حذف میکنن. در استعار مشبه یکی رو میاره یکی رو نمیاره. مثلا میگن قرش زید را ببین، نمیگن زیدون کل اسد. زید که مشبه است میارنش، شیر که مشبهه نمیارن، از لوازمش رو میارن. قرش زید را ببین، این میشه چی؟ استعاره. بعد اون آقا میگه چرا این را میگوید استعاره؟ قناعت مشبه است و مال مشبهه، هر دو را با هم آورده اید، این تشبیه است، این که استعاره نیست. خب بحثشون های تشبیه استعاره است. ولی یک نکته بلاغتی هم بگیم مرتبطه به بحث و اون این است که در استعاره ها گاهی مشبه و مشبهه با هم می آید. اشکالی هم ندارد، میگن استعاره است و آن در صورتی است که بوی تشبیه نیاید. لا تعجبو من بلا غلالتهی قد زر از راره علال قمری، در متعدلی آمده است. تعجب نکنید که فلانی لباسش پوسیده است، او دگمه هایش را بر روی ماه بسته است. ببینید لباس کتان اگر مهتاب ببیند پاره می شود، میگه او لباسش پاره است، تعجب نکنید، خودش ماه، لباسش هم کتانه، پوشیده پاره شده است. لا تعجب من بلا قلالته، این ضمیر میشه مشبه. بعد قذر از زار و علال قمر، او قمر میشه چی؟ مشبهه. پس میشود در استعاره هم خلاصه هم مشبه و هم مشبهه باشد، به شرط این که بوی تشبیه نباشد. الان یه اینجا بحث است که این استعاره است یا که تشبیه هست. اگر عرف از این شبیه بودن میفهمد خب بله اینجا حتما تشبیه، ولی همون استعاره است. خب قناعت مالیست که تمام نمیشود. قناعت یعنی چی؟ این آقا یک مقدار حلال گیرد آمد، به همون بس کن، شما حلال براتون مهم باشد، نه که حلال و حرام و از هر شخص و ناشخص و مرد و نامردی شد برامون فرق نکند. ببینید بعضی هم میگن قناعت یعنی چی؟ تفسیر غلطی داریم از قناعت، تفسیر درستی داریم از قناعت. تفسیر غلط اینه که آقا شما کم مصرف کنید یا گده بچاپن اون از زیاد مصرف کنید، این تفسیر غلط از قناعت. شما قانع باشید تا اونا به یا گده چپاولگر به اهدافشون برسد. نه، این تفسیر غلطی است. تفسیر درستش این است که نگاهی کلی باید به بحث مالی رهج و بلاغه داشته باشیم، که شما آقا به کم قانع باش که بتونی جلو آقایون بیستی، که حریت تو حفظ کنی. وقتی انسان پرخرج بود دیگه کی میتواند اعتراض کند؟ باید برنامه هایی که براش میریزن همونها رو دنبال کند، خودش برای خودش برنامه ندارد. کسی که خوف قناعت وطن شو انقا کرد، انقا یعنی سیمرغ. میگن سیمرغ در کجاست؟ در کوه قاف است. میگه شما میخوای سیمرغ باشی؟ مقرتم کوه قاف قناعت، کیش که به تو نرسد. کسی که خوف قناعت وطن شو انقا کرد، کجا به ملک دو عالم سرش فرود آید؟ این رو نمیشه هیچ کارش کرد. سهرات حکیم سبزهای بیابانی میخورد. سبزهای بیابانی اتفاق خیلی هم خوب است. اگر شما پونه کوهی گیر بیارید، شما مثلا بازورج کوهی گیر بیارید، این خیلی خواص و فایده دارن. بازورج کوهی رگهای قلب رو باز میکنن. اینجوری سالا اونو فکر میکردن حالا حتما تو باغچه باید باشن. سهرات حکیم از این سبزهای پرخاصیت بیابانی پیدا میکرد و میخورد. یکی برداشت گفت که لو خدمت الملک لم تحتج الى ان تأکل الحشیش، شما اگر به خدمت سلطان میامدید شما لازم نبود از این علفهای بیابانی بخورید. فوری جوابش داد که شما اگر از این علفهای بیابانی بخورید دیگه لازم نیست از سلطان بروید خدمت بکنید، تو مزه ای برای ندیده ای. تو علفهای پرخاصیت دارویی بیابانی بخور، بره خودت رئیس باش، این مزهش بیشتر از یک انسان بره با در خدمت سلطان، بعد خودش بچاپد یک کمی هم نیم خوره به این بدهد بگه ساکت باشیش نگو. ببینید با مال با ثروت کسی مخالف نیست، اما به چه قیمت؟ هر چه گیرمون بیاد یک چیزی خرجش میکنیم که گیرمون بیاد، مفت که گیر نمیاد. اینی که میگن قناعت، یه نگاه شما به نهج البلاغه داشته باشید، بحث های مالیش، پولی که حریتمون حفظ بشه، آرامشمون حفظ بشه، عزتمون حفظ بشه، خودسازیمون حفظ بشه، شرافتمون حفظ بشه، خلاصه ارزشی زندگی کنیم. اگر کسی واقعا این چند مسئله رو میخواد حفظ کند و هزینه نکند برای پول، باید درست زندگی، باید قانع زندگی کند. پس تمام اینایی که گفتیم الان سند از نهج البلاغه براتون میاریم. حریت، اگر پول بی حساب بخوایم حریت برای ما میماند. در خطبه 130 حضرت به ابوذر دارد که ابوذر تو اگه با اونا هم پیاله میشودی یعنی حریتی نداشتی، بهت امان میدادن، دوست داشتن، لو قبلت دنیا هم لأحبوک، اگر دنیای اونها را قبول میکردی دوست داشتن، ولو قلبت من حال امنوک، اگر یک مقداری هم تو از گوشش میخوردی که به تو امان میدادن. این که میگن قناعت به این خاطر است که حریت من حفظ بشود، دیگر آرامش. من رضی به رزق الله لم یحزن علی ما فاته، شما راضی به رزق خدا باشید، دیگه جوش و غصه ندارید. دیر شد زود شد، آمد رفت از بین رفت، خدا رو رزاق است، میخواد به ما آرامش بدهد، نه اینکه مردمی ناآرام، مردمی به ذلت کشیده شده، مردمی که علایدن تمام فکر و ذکرشون اینه که پول در بیارن، این خوب نیست، پس که زندگی بکنن. یا عزت، عز المؤمن غناه عن الناس، عزت مؤمن به اینه که اصلا به مردم کاری نداشته باشد، بی ناز از مردم باشد، این جز با قناعت می شود. پس آدم بگه من به مال کم قانم، همون مالی را می خواهم که تمامی ارزش ها را برام حفظ کنم، جای دیگه نمیرم. یا که خود سازی اداره رغب تفی صلاح نفسک، این البته در قرآن حکم است، اداره رغب تفی صلاح نفسک، اگر تصمیم گرفتی خود سازی کنی، اصلاح نفس کنی، فعلیک بالاقتصاد و القنوعه و تقلل، از مسائل مالی شروع کن. شما باید کم داشته باشیم از مسائل مالی که وقت به کارهای دیگه مون داشته باشیم، بتونیم خودمون برای خودمون برنامه بریزیم. اگه من محتاج پول زیاد باشم، هر کی پولی بدهد برای او کار میکنم، پیمانکار دیگری هستم، دیگه که به برنامه خودم برسم. یا شرافت، پول وقتی میخوای شریف گیرت بیاد، باید گلچین کنی، کم حساب شده برداری، اشرف الغنا آتر کن مرا. یک قناع شریف شرافت مندانه اینه که از آرزواش انسان دست بردارد. و خلاصه در یک کلمه، اگر میخواییم ارزشی زندگی بکنیم، باید مسائل مالی رو خلاصه یک نداری کوتاه بیان. انا یعصوب المؤمنین و المالو یعصوب فجار. حضرت فرمود مؤمنین میگن ما دنبال علی هستیم، مسائل مالی برامون مهم نیست. غیر از این باشه آدم میگه ما دنبال پولیم، دیگه علی برای ما مهم نیست. پس قناعت باشدش این حرف هاست، حریت هست، عزت هست، خودسازی هست، ارزش زندگی کردن هست، شرافت مندان زندگی کردن هست، آرامش هست. خب این، ولی خب نمیان تجربه بکنن، نمیان بگیم خب حالا ما ببینیم این قناعت چه مزه دارد، همش میدوند و میدوندن، بعد میرند زندگیشون تموم میشه، هیچ نه به اموال میرسند و نه هم به این ارزش ها، به هیچ کدوم نمیرسند. حکمت بعدی، حکمت 468. و قال علیه السلام لزیاد ابن ابی، حضرت به زیاد ابن ابی می نویسد، می گوید زیاد ابن ابی یعنی زیاد پسر پدرش، پس معلوم شد پدرش نامشخصه دیگه، آدم بی خودی بوده زیاد ابن ابی، البته مادرش سمیه است که اون هم آدم باز بی خودی بوده است، نام مادرش معلوم است. و قد استخلف اول عبدالله ابن العباس علا فارس و اعمال ها، حضرت علیه السلام جانشین عبدالله ابن عباس قرار داده بودش در فارس و کارهایی که مربوط به فارس می باشد. ببینید این نکته رو بگم، در چهار جای نهج البلاغه سخن از زیاد ابن ابی هست، یکی نامه 20، یکی نامه 21 و یکی نامه 41 و این حکمت 468. مطالب زیادی ما در اون سه نامه گفته ایم، نامه 20 و 21 و 41 قرار نیست ما تکرار بکنیم. اونجا رو که مراجعه کنید شخصیت زیاد و این که چرا اصلا امام این رو حفظش کرد، در یک کلمه این ولوله و زلزله بود، اگه نگهش نمی داشت کلی تقویت برای معاویه بود، یک فرق، یک خاصیتش این بود، با کنترل شد، ولی ریاست طلب بود، حضرت کنترل شدیدش میکرد که هیچ خلافی نکند و یک جوری نگهش داشته بود. و اتفاقا بعدم پیوست به معاویه بعد شهادت حضرت علی علیه السلام و جنایت ها کرد. چون مفصل قبلا گفتیم و میتونید مراجعه کنید، این قسمت رو دیگه فعلا نمیگیم. فی کلام طویل کان بینهما، حضرت با زیاد ابن عبی سخن زیادی و طولانی رد و بدل کردند نها هفی در این سخن او را نهی کردند ان تقدم الخراج، گفتن نکنه شما خراج به مالیات های کشاورزی را زودتر بگیرید. در زمان عثمان اینجوری رسم بود که زودتر می آمدن، مثلا زمستون که می شد می گفتن خب حالا شما محصولات کشاورزی تو می گفتن حالا وقتی محصولات کشاورزی نیست باز زودتر بده شما، کشور مثلا پول لازم دارد می گرفتن. بعد حضرت این نکته سنجی را میگه خیلی اشکال دارد، برای که در زمستان محصولات کشاورزی کمه گرونه، از این بعد وقتی میگیره به زور بعد میفروشه چیز گرون دولت دستش میگیرد دیگه. به این آقایون که ندارن باید بیان گرون بخرن بدن، خب باید محصولات بعدیشون پیش فروش بکنن الان به قیمت ارزون، چون باز بعدن ارزون تر میشده. ببینید محصول در فصلش ارزان است، در غیر فصل گران است. عثمان می آمد در زمستان مثلا می گفت محصولاتتونه حالا خراجتونه بدید. خب حالا این خراج رو علف حساب می گیری، خب این بیچاره از کجا بیاره؟ باید بره پیش فروش بکند محصولات بعدیشو که تازه برزان می فروشد، یعنی برزان تر بفروشد و عثمان بدار که گرمتر حالا بفروشد. این چه کاریه؟ حضرت اینجا داره که آقایان اصلا جریان طبیعت با ماه قمری نیست، طبیعت با ماه شمسی با سال شمسی میگرده، به ماه قمری و سال قمری کار نداره. شما بید اول مثلا محرم میگوید شما بدید پولا رو، این اشکال دارد، هم اشکال دارد هم چند سال که بگذره سال ده یازده روز تفاوت داره دیگه، شمسی چیز میشه بیشتره، اینا به قمریش میکنن، وقتی به قمری کردن هر چند سال یک بار بیشتر شما خراج میگیرید. این خیلی خلاف اصلا، این قانون ندارد تو کارش، ولی ما عثمانی کاری میکرد. نها هفی ان تقدم الخراج، در این سخن نهی کرده است زیاد ابن ابی را که آقا زودتر خراج نگیرید، به همین دلایلی که گفتیم خراج مربوط به کشاورزی است، کشاورزی هم به سال شمسی ربط دارد و سال شمسی رو نمیدونستن، با سال قمری از شما میگیرن با این ضررهایی که گفتیم. استعمل العدل، ادارت را به کار ببند، وحذر العصف والحیف، از حذف از عصف و حیف بپرهیز. حالا عصف و حیف چیه؟ توضیح بدم. عصف یعنی این که رکوب الامر بلا تدبیر، ان یؤخذ المسافر علی غیر طریق ولا جاده، مسافر رو ببرن از یک مسیر نامشخص، این معنی عصف است، یا مسئولیت بگیرن بدون تدبیر و علویش. آقا وقتی مسیری که ما را میبرن شفاف نیست، روش هاشون برای ما معلوم نیست و آینده ابهام است، این روش میگن عصف. میگه نکنید شما وحضر العصف، یک جوری نشه که اصلا نفهمن رو چی حساب دارن الان مالیات میدن. هنوز که کشاورزی ثمر نداده چطور اینا باید خراجشو بدن؟ نالیشون نیست و خیلی مبهمه. میگن ما سال یک بار ازتون میگیریم، در صورت که هر چند سال یک بار اضافه تر میشه. این همش اسفه. پس بنابراین اگر آینده و افق آینده روشن نباشد و ما رو به تاریکی و ابهامات پیش ببرند، روشی نداشته باشن که ما بفهمیم روشن باشد، اسمش عصف است. این کار نکنید. ولی حیف، حیف یعنی چی؟ حیف به معنی این است که میگه که حیف و بله حیف به معنی حیف و ناجل، نجل یعنی بچه، کسی که بچه زیاد دارد اگه به عده‌ای محبت کند به عده‌ای نکند میگن حیف کرده، یعنی تبعیض. پس وحذر الاسف والحیف، آقای زیاد از اسف یعنی این که بی قانونی کنی و مبهم باشه قانونات بپریز، چون مردم نمیدونن آیندهشون چیه، مبهمه، امنیت آینده ندارن. و از حیف یعنی تبعیض بپریزید. چرا؟ فإن الاسف یعود بالجلا، چون اگر شما اسف داشته باشید یعنی آرامش اقتصادی مردم نداشته باشن، امنیت اقتصادی و قانونی نداشته باشن، یعود بالجلا منجر میشود که مردم شهر را خالی کنند، مثلا از این شهر برن دیگه. هجرت ها و آوارگی ها در پیش است. ولی حیف به این که تبعیض کنید، یدو الاسف این منجر به شمشیر میشود، چون به صورت علت آمده است. فین الاسف یعنی لعن الاسف، علت هم عمومیت دارد، همه جا اینطوری است. هر کشوری که تبعیض کند یدو الاسف، آخر جنگ است، آخر شمشیر کشی است. هر کشوری که اسف داشته باشد، قانون شفاف نباشد، اسف داشته باشد بی معنا که آینده مردم نگران باشن که داره چی پیش میاد، اینا مردم آوارند و بتونن اجرت میکنن، میگن اینجا جای موندن نیست، بریم یه جای دیگه بمونیم که حالا قانوناش قانون باشد، به اسم قانون ظلم به ما نکنند. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.